دوستان من، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. آخرین بخش از فصل اول برنامه ها ضرب و زنگ آماده است که با هم بشنویم. پیش از این که این برنامه رو با هم بشنویم، از همه شما عزیزان سپاسگزارم که در طول این نوبت با ما همراه بودید و بین این همه کانال رادیویی، شبکه رادیویی ورزش رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم هر کجای این کشور عزیزمون ایران جان هستید، خوب و خوش و سالم و سلامت باشید و لحظه هاتون قرین نعمت و رحمت باشه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ضرب و زنگ. تا بر سر کبر و کینه هستی پستی، تا پیرو نفس و بت پرستی مستی، از فکر جهان و قید اندیشه او چون شیشه آرزو شکستی رستی. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، درود بر شما، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه ضرب و زنگ از شبکه رادیویی ورزش. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم در خدمت شما باشیم با برنامه ضرب و زنگ. آرزوی سلامتی داریم برای یکایک شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه، دوستداران و علاقمندان این رشته ورزشی باستانی و کهن که ممزوج شده با فرهنگ ایران زمین و همه جای دنیا. به فرموده رهبر معظم انقلاب باید این رشته ورزشی صادر بشه، همه ایرانی ها رو با این رشته ورزشی و با این فرهنگ غنی بشناسن. امروز هم با برنامه ضرب و زنگ حول و حوش یک ساعت همراه شما خواهیم بود تا نزدیک ساعت 14. آرزو میکنیم که بتونیم ظهر جمعه نیکی رو برای شما بسازیم و رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بکنیم. امروز هم با ما همراه باشید. خب میدونید روال برنامه ضرب و زنگ به این ترتیب هست که ما در ابتدای برنامه سعی میکنیم به سراغ یکی از پیشکسوتان این رشته ورزشی بریم و ازشون رخصت بگیریم برای اینکه ادامه برنامه رو همراه شما شنوندگان گرامی باشیم. امروز میخوایم سری بزنیم به استان فوق‌العاده زیبای یزد با یک پیشینه قدرتمند، بیش از 3000 سال قدمت تاریخی و با یکی از کهن‌کسوتان رشته ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی این استان صحبت بکنیم. پهلوان میرجلیلی پشت خط ارتباطی برنامه ضرب و زنگ هستند. پهلوان درود، وقت شما بخیر.
سلام، خسته نباشید. منم به نوبه خود به همه ورزشکاران، پیشکسوتان، کهن‌کسوتان سلام عرض می‌کنم و امیدوارم هر جایی هستن صحیح و سالم باشید.
به همچنین قربان، انشالله خدا همیشه شما رو برای ما سالم نگه داره، سایتون بالا سر جوانترها باشه. پهلوان چند سالتونه؟
من 60 سال.
چند ساله که تو این رشته فعالیت؟
ما ورزش که زیاد کار کردیم، ولی بوده 15 تا 20 ساله تو این رشته ورزش باستانی فعالیت داریم، در سطح قهرمانی کار میکنیم.
انشالله که خدا حفظتون بکنه. مطمئنم که توی این سالها در واقع شاگردانی هم از زیر دست شما خارج شدن در این رشته، درسته؟
بله، ما سعی کردیم که همین روی نوجوانان و جوانان کار بکنیم و موفق شدیم که این بچه ها را به مراحل خوبی برسونیم.
خیلی هم عالی. پهلوان، اولین چیزی که نوجوانا و جوانا وقتی وارد گود فتووت و مردونگی میشن باید یاد بگیرن، از شما بزرگترا، از شما اساتید، چه چیزیه؟
تواضع، فروتنی، افتادگی و ادب است.
چجوری اینو باید ملکه ذهنشون بکنن؟ بله
والا ما بزرگترا با رفتار خودمون به اینا یاد بدیم. هیچ جور نمیشه، فقط از رفتار ما یاد میگیره.
احسن، زنده با، زنده با.
اگر رفتار ما خوب باشه اینا هم یاد میگیرن.
شما چطوری اینو یاد گرفتید؟
ما از قدیما، از پدر مادرامون، از پهلوانا، از اینا یاد گرفتیم دیگه.
این رشته یه رشته‌ایه که بیشترین تعداد پهلوان رو در خودش جا داده، یعنی به جرأت میتونیم بگیم در هیچ کدام از رشته‌های ورزشی ما صفت پهلوانی به اندازه این رشته برای ورزشکاراش به کار نرفته.
والا همش ما این مدیون مولا علی هستیم. مکتبمون مکتبی است که جا داره که پیشرفت کنه تو ادب و اینا، و ما از بزرگترامون، از آتختی، از پهلوانا، پوریای ولی یاد گرفتیم که افتادگی داشته باشید، تواضع و فروتنی.
تواضع و فروتنی، همین. میخواستم به همین نکته برسم. یکی از بزرگترین خصلت‌هایی که برای پهلوانان برمی شمارند تواضع و فروتنیه، ادبه. و اینکه همیشه توی این رشته ورزشی من دیدم که شما بزرگترها، شما کهن‌کسوت‌ها سعی می‌کنید در بد و ورود نوجوان‌ها و در واقع نوچه هایی که میان در این رشته ورزشی، نوباوه هایی که میان اینجا، اول بهشون این رو یاد بدید که رعایت ادب، حرمت نگه داشتن بزرگترها و تواضع و فروتنی. این نکته خیلی مهمیه که من فکر میکنم که اگر به فرموده مقام معظم رهبری این ورزش شما بخوایم به هر نقطه‌ای از این کره خاکی هم صادر بکنیم، اولین چیزی که باید باش صادر بشه همین سه تا بخشه.
بله،
یعنی رعایت ادب، احترام به بزرگتر، تواضع و فروتنی.
بله. اگر حتی بدنمون رو قوی کنیم، ادب نشه بشیم، این ورزش برای تبلیغش خوب نیست. باید حتما ادب و معرفت و مردانگی داشته باشه.
دقیقاً. اصلا این رشته، رشته ورزشی زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، فرهنگ ما درش رسوب کرده و این نکاتی مثل رعایت ادب، احترام به بزرگتر و تواضع و فروتنی، اینا اجزاء جدا نشدنی از فرهنگ ایرانیه.
ولی خب اگر بخوایم که این ورزش را به جهان ارائه بدیم، باید یه خورده رو نوبینش هم کار بکنیم. الان ورزش ما سنت رو باید رعایت کنیم، نوبین هم را کار بکنیم، بتونیم جهانش کنیم.
100% همینطور. نکته بسیار درستی رو اشاره کردی. بله بله. انشالله که جوانترها از کهن‌کسوت‌های مثل شما یاد بگیرن هر آنچه که از اخلاق و معرفت باید بیاموزند رو از شما بیاموزند، و هر آنچه که بایستی با علم روز ورزش دنیا آشنا بشند رو پیشی بگیرن، تا بتونیم که این رشته رو روز به روز بیشتر به دنیا اشاره بدیم و گسترشش بدیم.
با مکتبی که ما داریم میتونیم با رفتار خودمون این ورزش رو به دنیا ارائه بدیم و جا بندازیم.
دقیقاً.
فقط باید رفتار خودمون رو درست کنیم،
از خودمون شروع بکنیم.
بله بله.
تا بقیه بفهمن و بپذیرن. بله. که آنچه که میگیم در واقع عملی هم
در
هست،
در عمل انجام بدیم. بله. بله.
خیلی ممنونم پهلوان جدیدی، خدا انشالله حفظتون بکنه. خوشحال شدم ابتدای برنامه‌مون مزین شد به گفتار جناب عالی. رخصت میگیریم از حضرت عالی تا ادامه برنامه رو تقدیم شنونده ها بکنیم.
سلامت
شما، قربان شما، یا علی. خدا حفظتون بکنه.
سلامت
شما،
یا
علی.
بنده سید مسعود بزازیان هستم، متولد 69، 34 سال سنمه، 30 سال 31 سالشو تو گود زورخونه، چون پدرم مرشد بودن، مرشد زورخونه بودن، بزرگ شدم دیگه در زورخونه. قریب به یک سال پیش بود که من چشم چپم دیدشو از دست داد و مراجعه‌ای که کردم به پزشک، دو سه تا پزشک رفتم، چشم پزشک، پزشک مغز و اعصاب، نتیجه حاصل این شد که یه تومور مغزی هست و با خودم گفتم 3-4 سال حداقل درگیر این موضوع خواهم بود. دیگه خب عمل جراحی صورت گرفت، به 2 ماه نکشید من یه شب تو خونه دوران نقاهتمو که سپری میکردم، چون پدرم میومد جای من میشه از ضرب گرفتن لطف داشتم، گفتم بابا جون من امشب میخوام همراهتون بیام زورخونه. همراهشون اومدم زورخونه، همه خادم علی ابن مسترزا زورخونه با نام امام رضا. من خیلی دلم شکست از همونجا، انگار که اون اتصال برقرار شد و گفتم یا امام رضا، من از بچگی دارم در میزنم، خیلی دوست دارم که به همین زودی زود بیام اینجا به عشق خودت و خادمای حرمت بشینم و دوباره شروع به ضرب گرفتن کنم. به جرات میتونم بگم که به ماه نکشید و این اتفاق رخ داد و من اومدم نشستم سردم، اصلا انگار که مریضی نبوده. توفیق هنوز قسمت و نصیبم نشده، ولی یکی از بزرگترین افتخارات زندگی من این است که داخل گودی دارم ضرب میگیرم که منتسب هست به نام علی ابن مسترزا و همه خدام حرم امام رضا هستن. این برای من یکی از پر افتخارترین مسائل زندگی بوده که تا به الان داشتم. بعضی روزا حالا به سبب مشغله کاری، بالاخره درگیری که تو زندگی روزمره هممون هست، ببینی دیگه اصلا توان حتی لباس پوشیدن که بخوای آماده شی بیای برای ورزش نداری، ولی خدای من شاهده به محض این که درب زورخونه رو باز میکنم و ورود پیدا میکنم به زورخونه، اصلا یک نیروی عجیبی به من انرژی مضاعف میده. من یه شعری هم میخونم، حالا بی ارتباط نیست، سرمست چو گشتم ز پیمانه تو. این دقیقا شعری بود که من شبی که اومدم داخل زورخونه، همون اتصاله که برقرار شد من خوندم. سرمست چو گشتم ز پیمانه تو، تو شمع دل و من همچو پروانه تو. فردا که بپرسند چه داری یا امام رضا، فردا که بپرسند چه داری گویم یک عمر گدایی در خانه تو. در این شد که واقعا لحظه لحظه زندگی من عجین شده با نام امام رضا و هر آنچه که در زندگیم دارم به برکت وجود حضرت رضا.
ظهر جمعتون بخیر باشه شنوندگان گرامی برنامه ضرب و زنگ، همچنان همراه ما بمانید. در این بخش قصد دارم گفتگو بکنم با جناب آقای کوهکار، رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه و کشتی پهلوانی استان هرمزگان. آقای کوهکار درود بر شما قربان، وقت شما بخیر.
سلام علیکم جناب مرادی، حالتون خوبه؟
ارادتمندم قربان، حال شما چطوره؟
حالتون بخیر باشی،
سلامت باشید.
بعد میگم خدمت شما و تمام همکاراتون در خدمت.
متشکرم، خیلی سپاسگزارم آقای کوهکار. اول برامون بفرمایید که حال ورزش باستانی ما در هیئت هرمزگان و در استان هرمزگان چطوره؟
خدمتتون که عرض کنم، ابتدا قدردانی و تشکر میکنم از این ارتباطی که برقرار شده. الحمدلله تو استان هرمزگان ما حقیقتا 6 ماهه دوم سال حال و هوای استانمون فرق میکنه، به هر طریقی یه جو حال و هوای بهاری است که همین الان دعوت میکنیم در خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز باشیم. توی
زنده باشین انشالله. ممنونم.
الحمدلله تو استان هرمزگان به همت دوستان تو فدراسیون دکتر باران چشمه عزیز و همه عزیزان و زحمتکشان مستقر در اداره ورزش، ورزش برقرار است. ما الان تو شهر بندرعباس زورخونه‌مون برقراره و در شهرستان بندر لنگه و جزیره بوموسا هم الحمدلله استارت ورزش باستانی زده شده و در خدمت دوستان هستیم.
به به، چقدر عالی. الان توی بندر لنگه زورخانه احداث شده داری؟
حقیقتا تو استان هرمزگان ما با کمبود زورخانه روبرو هستیم. تنها زورخونه که الان داریم، حالا مطمئنن عزیزان من در اداره ورزش هم این صدا رو میشنون، همینجا دست نیاز ما به سمت این دوستان و خیرین برقرار و دراز هست. خدمتتون که عرض کنم، بندر لنگه ما فعلا استارت ورزش رو توی یکی از حسینی‌ها برقرار کردیم و اونجا ورزش برقرار شده و بسیار با استعدادی هم داره. تو خود جزیره بوموسا هم الان ورزش توی یکی از اماکن مذهبی توی یکی از مساجد ورزش برقرار هست.
درسته.
انشالله با این رونق و همتی که متولیان انوره جزیره بوموسا گرفتن مطمئنن ما شاهد و احداث یه بنای
دورخونه
هم اونجا باشیم
انشاءالله. اتفاقا در جمعه پیشین زمانی که رقابت‌های مرشدی و میانداری در استان البرز برگزار شد، در مراسم اختتامیه آقای دکتر بارانچشمه در صحبت‌هاشون اشاره کردن که من هر جا میرم دیگه نمیگم زورخانه، بهش میگم نورخانه. اینجا جاییه که در واقع ما هر آن چه که میگیم ذکر کیو داریم؟ ذکر حضرت علیو داریم. از چه صفاتی صحبت میکنیم؟ از صفات جلیله انسانی داریم صحبت میکنیم، از مروت، مردونگی، پایمردی، اخلاق، ادب. همه اینها رو وقتی میگیم الگومون حضرت علیه، پس در واقع اینجا کی به ما نگاه میکنه غیر از حضرت زهرا؟ الانم که در ایام فاطمیه در واقع به سر میبریم، چقدر خوب شد که شما این اشاره رو کردین که در یک محل در واقع عبادت اونجا داره در واقع این ورزش رو پیگیری میکنید. این چیزی بود که خود دکتر بارانچشمه هم گفتن اینجا بیت زهراست، اینجا نورخانه است، چون نگاه حضرت زهرا به این نفراتیه که اینجا میان. چون ما همش داریم ذکر علی علیه السلام رو در این گود به کار میبریم. مرشد وقتی روی سردم نشسته داره شعر میخونه از صفات بارز حضرت امیرالمومنین علیه السلام، کی نگاه میکنه به اون مرشد؟ اصلا برای اینکه کی بهش نگاه بکنه داره میخونه به جز حضرت زهرا؟ الان که اینو شما گفتین من قشنگ یاد صحبت‌های دکتر بارانچشمه افتادم.
آقا قربونتون برم، من ممنونم از این دیدگاهی که شماها دارید. دکتر بارانچشمه عزیز استاد من هستن، حقیقتا زورخونه ها قدیمی ها که من شاگردشون هستم اشاره دارن که آقا زورخونه مسجد ثانی است.
آفرین.
ما موقعی که میایم وارد گود میشیم، بزرگان ما و ما چیزی که داریم به بچه‌های بعد از خودمون انتقال میدیم، میگیم آقا ورود به گود باید ورزشکار با وضو باشه.
وضو باشه، بله.
این تاکید. خدمتتون که عرض کنم الحمدلله تو برنامه محفلی هم که توی بوموسا برگزار شد، من همینجا از کارگردان محترم همه متولیانی که در راستای این برنامه تو جزیره عزیز برگزار کردن تقدانی و تشکر میکنم. و جالب اینجا از استاد من جناب مرادی
جان،
تعدادی از ورزشکارهایی که توی اون جزیره ورزش کردن از خود اون جزیره بودن، نه همشون، حداقل تعدادشون از بچه های خود جزیره بودن که ورزشکار هستن.
بله.
ادواتی که اونجا بود، ما هیچ ادواتی با خودمون بچه های ما با پرواز نبردن، همه ادواتی هست که از طرف فدراسیون به استان هرمزگان و استان هرمزگان به جزیره منتقل کرده و الحمدلله اونجا ورزش برقرار است. ایشالله ما بتونیم اون زیدخانهی که شما فرمودید، اون نورخانهی که شما فرمودید اونجا بنا کنیم و در آینده شاهد مسابقات بین المللی در آن جزیره باشیم
انشالله. انشالله با امید هم با امید هم. آقای کوکار عزیز، من خیلی خوشحالم از این که شما اشاره کردید در جزیره بوموسا این اتفاق خوشایند داره میفته. امیدوارم که ما در برنامه‌های آتی فرصت بشه باز هم با حضرت عالی صحبت بکنیم، خبرهای بهتری رو از روند رو به پیشرفت فعالیت این رشته ورزشی در جزیره بوموسا برای شنوندگان برنامه ضرب و زنگ داشته باشیم و ما رو در واقع به این نتیجه برسونید که اصلا اونجا جایی است که میتونیم به فرمایش شما رقابت‌های بزرگ رو برگزار بکنیم در این رشته و همگان کل دنیا بشناسند بوموسا رو.
آفرین.
زنده باشید.
آقا ممنونتونم. در آخر
خیلی ارادت داریم
از جناب عالی، تمام عزیزان صدا و سیما، ریاست محترم فدراسیون دکتر باران چشمه عزیز، ریاست محترم اداره ورزش استان دکتر خادمی عزیز، قدردانی و تشکر میکنم به شخص دستورم آقا دستور بدید.
ارادتمندم قربان من کوچیک شما.
یا همونتون برام
موفق باشید.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
یا رحمان و یا رحیم.
ورزش باستانی یه ورزش زیبا و هنری است. خب ترویج کنید اینها رو، اینا رو پیش ببرید، ترویج کنید که برن بچه‌ها.
صحبت چند تن از پهلوانان ورزش زورخانه‌ای.
پهلوان نیست آن که در کشتی پهلوان دیگر براندازد، پهلوان آن بود که گاه نبرد نفس اماره را زبان سازد.
یک پهلوان باید دستگیر باشه، به داد ضعیف برسه.
این جور ورزش ها بیشتر باید اهمیت بدیم، چون با فرهنگ دینی ما هم سازگاره، با اون ارزش های باستانی سنتی ایرانی اسلامی ما خیلی بیشتر سازگاره.
شما شنونده برنامه ضرب و زنگ هستید از شبکه رادیویی ورزش. در برنامه امروز قصد داریم گفتگو بکنیم با یک مرشد جوان. این مرشد جوان از اهالی استان مرکزی شهر عراق هستند. آقای سجادی عزیز درود بر شما، قربان، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که در برنامه ضرب و زنگ با شما هم کلام میشم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکارانتون در رادیو ورزش و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای سجادی عزیز. من اسم کوچیک حضرت عالی رو هنوز نمیدونم.
ارادتمندم. سید محمد مهدی سجادی.
آقا سید محمد مهدی عزیز چند سالشه؟
محبت داریم. من 22 سالمه.
22 سال. آقا سید محمد مهدی چند ساله که وارد این رشته ورزشی شدی؟
از سال 89 اگر اشتباه نکنم، قریبه به 13 یا 14 ساله که من.
چجوری آشنا شدی؟
از طریق یکی از مسابقاتی بود که توی شهر عراق برگزار می‌شد، یکی از رفقای پدر من از ورزشکارای زورخانه‌ای بود.
آه پس سبه حضور در این رشته رو تو خانواده دارید؟
دورا دور به صورت مستقیم نه، ولی به طریق واسطه بود بیشتر.
خب
از دیدن مسابقه ورزشی که توی شهر عراق برگزار میشد شروع شد، این علاقه کم کم ایجاد شد دیگه. تو کلاس‌های آموزشی که توی زورخانه متقین کلان شهر عراق برگزار میشد، یه دوره آموزشی بود ثبت نام کردم و بعد از اینکه دوره ورزشی تموم شد، دوره آموزش ورزش، یواش یواش رفتم سمت مرشدی.
خب
آموزش مرشدی هم فراگیر شدم تا الان که در خدمت شما هستیم. دیگه شاگردان مکتب مرشدی.
چی شد که از میانه گود به سرسرای سردم رفتی؟
همیشه یه چیزی هست که جذبش از مابقیه چیزها بیشتره و جذابیت خاص خودش داره. این رهبری کردن ورزشکار و این تینت بخشیدن به ورزشکار من یه جذابیت خیلی خاصی داشت و همین شد که راه ما رو به سردم زورخانه باز کرد.
ما یه نفرم توی وسط گود داریم به اسم میاندار که هم رهبره و هم زینت بخش فعالیت ورزشکار است.
بله دقیقا.
چی شد که این زینت و رهبری رو در واقع عوض کردی با زینت بخشی و رهبری روی سردم؟
تفاوتی توی هیچ کدومش نیست، برتری نمیشه نسبت به هیچ کدوم، ولی عشق و علاقه که مرشدی با توی من داشت جنسش فرق میکرد با جنسی که توی گود زورخونه میشد تجربهش کنی. اون تجربه و اون عشقی که توی سردم من تجربه میکردم برام خیلی جذابتر و دلنشینتر از داخل گود بود.
یه نکته که هست داخل اینه که سه جان، اون وسط گود وقتی که شما حضور داری، فعالیتت فعالیت صرفاً ورزشی و فنی هست، اما روی سردم که میری فعالیتت یک جنبه دیگر پیدا میکنه، غیر از جنبه فنیش جنبه هنری هم داره. و شما اون بالا احتیاج داری که هم سرپنجه های شیرینی داشته باشی برای نواختن ضرب و زنگ و هم دم گرم و صدای گیرایی داشته باشی برای خواندن اشعار متناسب با ورزش آنهایی که در گوت هستند. این دو رو در خودت میدیدی؟
من که کسی نبودم که بخوام خودم رو کش کنم. این محبت و لطفی بود که اساتیدم به من داشتن و این استعدادی که حالا ذاتاً به لطف خدا تو وجود من بوده کشف کردم. اگر من خودم که ادعای نسبت به این قضیه نبود. ولی من خدا رو شکر موفق بودم.
چقدر طول کشید از وقتی که وارد شدی به زورخانه تا موقعی که به سراغ مرشدی رفتی؟ چه مدت؟
من حدوداً نزدیک به یک سال آموزش ورزش رو پشت سر گذاشتم و فراگیری ورزش که تموم شد، چون نیاز ورزش زورخونه ای و مرشدی اینه که شما اول ورزش رو بلد باشید.
بله.
بعد از اینکه فراگیری ورزش تموم شد، بعد از یک سال توی دوره‌های مرشدی شرکت کردم و بعد از اون نزدیک به شاید استعدادم حقیقتا تو مرشدی خیلی بیشتر از ورزش بود. و اینکه بعد از گذشته 4 تا 5 ماه از دوره‌های مرشدی گذشت، ما خوردیم به مسابقات خردسالان، مسابقات کشوری خردسالان. توی اولین تجربه شرکتم در مسابقات کشوری، من تونستم مقام نایب قهرمانی رو به دست بیارم.
دلت تنگ نشده برای اینکه بری توی گود میل بگیری، کباده بزنی، سنگ؟
یه وقتایی پشت زرد نشستم میتونه دور کنه آدم از فضای گود، چون اون شلوغی و مسئولیتی که سردم به دوشت میذاره یه موقع انقدر ازت انرژی میگیره و خسته میکنه که شاید نذاره وارد گود بشی. ولی خب حالا چنگایی سعی میکنم.
در خلوت خودت سری به گود میزنی؟
آره، بیشتر تو خلوته. خیلی تو اصطلاحا گودهای عمومی شاید وقت نکنم برسم که بخوام ورزش کنم، ولی خب سعی میکنم حداقل تو خلوت خودم یه اونسی با لوازم زورخونه داشته باشم یادم نره.
خیلی هم عالیه. اما سید، یه وظیفه سختی بر دوش شما هست، بر دوش مرشدها هست، اونم اینه که با فن و هنری که دارن به خرج میدن باید همراهی بکنن با ورزشکاران، اما نکته اصلی اینه که اون شور و حال رو از سردم ورزشکار میگیره، از دم مرشد میگیره. اگر یه روزی بی حال و حوصله باشی، اخلاق نداشته باشی، اعصاب نداشته باشی، شده تا به حال بری سردم بشینی و شعر بخونی و ضرب و زنگ بزنی؟
من یه رویه اخلاقی که توی زندگیم برای خودم برنامه قرار دادم اینه که از هر جایی که عصبانیم یا از هر جایی که ناراحتم، همیشه سعیم به این بوده که هیچ موقع این عصبانیت و بد اخلاقی خودم رو وارد جای دیگه ای نکنم. یعنی همون جایی که بحثم شروع شده و بالاخره سبب اون عصب خوردی بلند شده به قول شما، همون که خاک بشه، چه تو محیط خانواده، چه تو محیط درسی و چه تو محیط زورخونه، هیچ موقع سعی کردم این جد خلقی رو وارد نکنم. و زمانی که میشینم تو سردم، همون جوری که ورزشکار داره با تمام وجودش به من انرژی میده، منم اون انرژی که میتونم بهش منتقل کنم و هیچ موقع کم ندارم تو کار خودم. و سعی کردم همیشه اینجوری باشم و انشالله از این به بعدم همین شکلی باشه.
و سوال آخرم ازت اینه سید، به عنوان یک جوونی که چند سالی هست در این رشته داری فعالیت میکنی و با شور و علاقه داری دنبالش میکنی و میخوای ادامش بدی، فکر میکنی که اون خصلت‌هایی که برای پهلوانی گفته میشه و برای ورزشکاران زورخانه‌ای، در واقع اون صفاتی رو که به کار میبرن و خصوصیات اخلاقی رو که قائل هستن بایستی که یک ورزشکار زورخانه‌ای داشته باشه، آیا مرشد هم باید داشته باشه یا نه این خصایل اخلاقی مختص ورزشکاراست و شرایط مرشدا چیز دیگه است؟
100% باید اینا با هم عجین باشه. شباهت سردم زورخونه شباهتی به منبر مسجد داره. وقتی که یک نفر خودش رو به منبر قرار میده و این جایگاه رو به خودش میبینه که اون جایگاه بشینه، خیلی چیزا رو باید رعایت کنه. به نظر من مسئولیت کسی که توی سردم میشینه از ورزشکار میتونه خیلی بیشتر باشه.
صحیح.
و اینکه چون خودش رو در بالاترین قسمت زورخونه داره قرار میده، 100% وظایف اخلاقی سنگین‌تری نسبت به شاید ورزشکار هم داشته باشه.
بسیار.
و از این جهت هم که به نظر من، حالا شاید تعبیر درستی نباشه یا غلط باشه، تمام این صفات‌های خوب اخلاقی جا میگیره توی کلمه به اسم افتادگی. زمانی که آدم صفت افتادگی رو داشته باشه، شاید بقیه اون صفات حسنه اخلاقی هم به دنبالش بیان.
درست.
یعنی زمانی که من افتادگی داشته باشم اخلاق درست به دنبالش خواهد آمد، کمک کردن به دیگران به دنبالش خواهد آمد. تعبیر شخصی منه و ان شاءالله که هممون جزو عمل کننده های به این